بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از آنی که در باب نهی مولوی تحریمی اگر متعلق بشود به معامله ای چهار صورت تصویر شد و نتیجه این شد که در صورت چهارم حرمت ملازم با فساد معامله است. تصرف در ثمن یک معامله ای را برای بایع حرام کرد، تصرف در مبیع را برای مشتری تحریم کرد. این معنا شان معامله است. اما در اقسام ثلاثه دیگر معامله ملازم با فساد معامله از نظر عقل نبود. اون وقت یک بحثی رو مطرح کردیم و اون این است که اگر ما اجمالاً اعتراض کردیم که شارع یک نهی تحریمی به ما متعلق کرده، لیکن نفهمیدیم، برای ما روشن شد که آیا متعلق نهی یکی از اون اقسام ثلاثه اوله که حرمتش ملازم با فساد نیست، یا اینکه از این قسم اخیره که حرمتش ملازم با فساد باشد. آیا از نظر مقام اثبات و از نظر مقام استظهار راهی برای ما وجود داره که ما این اجمال رو برطرف کنیم و مشخص بکنیم که از قبیل یکی از اون اقسام ثلاثه اول تا حرمت با فساد نباشد، یا از قبیل قسم چهارم که حرمتش لازمه با فساد باشد. آیا راهی برای رفع این ابهام و رفع اجمال و یا به عبارت دیگر راهی برای استظهار یکی از این دو طرف وجود دارد یا نه؟ اینا بعید نیست با توجه به یک جهتی که در این مباحث مکرر عرض کردیم. بیاییم این حرف رو بزنیم، بگوییم که ظاهر همین قسم اخیره که نهی و حرمت ملازم با فساد معامله باشد. چرا؟ علت چیه؟ علتش همون نکته ایست که در نظرتون باشه، نظرتون هست که در اوائل همین بحث ما یک استظهاری داشتیم، لا تبع ما لیس عندک، استظهاری کردیم که این نهی نهی ارشادیه و ما رو میخواد ارشاد بکند به فساد بیع ما لا یکون و ملکن للبایه. چرا ما این معنا رو استظهار می کردیم؟ چرا شیخ و امثال شیخ وقتی که بلا تبع ما لیس اندک می رسن شامله ای که با لا تشرب الخمر انجام می گیرد اندک انجام نمی دهند؟ خب هر دو لا تفعل و هیئت نهی هم ظهور در حرمت داره. لا تشرب الخمر یدل علی حرمت شرب الخمر. خب لا تبع ما لیس اندک هم همین معنا رو دلالت بکند. چرا اینجا مسیر رو تغییر میدهند و بین لا تبع و لا تشرب الخمر تفکیک قائل می شوند؟ گفتیم نکته اش اینه که در باب معاملات یک اقراض و آثاری مورد نظره که راز و آثار به عنوان رکنیت و اساس در باب معاملات مورد نظره. کسی که خانه ای رو میخره صرفا برای حتی ملکیت این خانه مطرح نیست، مالک شدن مقدمه جواز تصرف، جواز سکونت و استفاده های مربوطه به خانه است. لذا این آثار و اهداف در باب معاملات عنوان رکنیت و اصالت برای اینها هست. چون مسئله این بوره، وقتی که شارع میگوید لا تبع ما لیس اندک، این دقیق ظهوره در این معنا داره که چون در معامله بی هدف رسیدن به اون آثار و اقراض تکیه روی اون آثار دافه، من شارع تو رو راه نماییم که اگر مال مردم رو بفروشی خیال که اون آثار و اهداف تحقق پیدا می کنه. مال مردم رو بفروشی و تصرف در ثمن کنی و همون طوری که خودتی همون آثاری که تصرف برس در ثمن مترتبه، خیال کنی که همین آثار بر فروش میرم مترتبه، این طور نیست. پس در حقیقت ما روی این نکته تکییم و از راه این نکته ارشاد کردیم. گفتیم لا تبع ما لیس اندک ارشاد به فساد معامله است. لذا میبینید مرحوم شیخ در بیع فضولی وقتی که این رو مطرح میکند، هیچ اصلا اون طوری که در ذهنم هست حتی احتمالش رو هم نمیدهد که این لاتبه مثل لا تشرب بخواهد یک حرمت تکلیفیه و یک حکم مولوی رو دلالت داشته باشه. خب ما روی همین نکته میاییم در ما نحنفی. ما نحنفی اونجاییست که مسئله ارشاد دیگه مطرح نیست. ما یقین داریم که نهی نهی مولویه، نهی تحریمیه، لکن متعلق این نهی برای ما روشن نیست. نمیدونیم حرام و عنوان محرم یکی از اون اقسام ثلاثه اوله که حرمت ملازم باشد نباشد، یا اینکه متعلق حرمت به نحو قسم چهارم تا حرمت ملازم با فساد باشه. ما همون در رو اینجا میاریم، میگیم ببینیم این اقسام که عبارت ایجاد سبب بود، یکی عبارت از ایجاد مسبب بود، عبارت از حسب به این سبب برای رسیدن به مسبب بود، و آخرم عبارت از اون آثاری که مترتب بر معامله می شد. این چهارتا رو که کنار هم می گذاریم با توجه به این که اصالت و رکنیت در این چهار قسم با اون قسم چهارمه و اون آثار و اهداف اصالت و رکنیت داره، لذا بعید نیست که کسی همین رو ملاک استظهار قرار بدهد، بگوید اگر یک معامله‌ای اجمالاً متعلق نهی واقع شد لکن این علق نهی معلوم نبود، در بین این چهار اعمال چون احتمال اخیر این مزیت رجحان درش وجود داره که به عنوان اصالت و رکنیت مطرحه، ما حکم میکنیم علق نهی به نحو قسم رعه و در نیجه همینجا هم استفاده قادر رو میکنیم، برای اینکه در قسم رعه بین حرمت و فساد ملازمه تحقق داشت. به عبارت روشن‌تر کسی بگوید که همون طوری که شما لا تبع ما لیس اندک را ازش استظهار می کنید که ارشاد به فساد معامله است، به لحاظ این که مهم در باب معامله ترتب همون آثار و اقرازه، در اونجایی هم که مسئله ارشاد مطرح نباشه بلکه مسئله حرمت مطرح باشه، لکن نتوانیم است بکنیم که متعلق حرمت کدام یک از اون اقسام چهارگانه است، اصالت و رکنیت یک قرینه مرجحه و موجب استظهار قسم چهارم می شود و در نتیجه در مورد شک ما حکم می کنیم به این که بین حرمت و فساد ملانه است، برای اینکه اول استظهار می کنیم تعلق حرمت را به آثار و اهداف و بعد هم که ملازمه بین حرمت آثار و اهداف و فساد معامله تحقق داره. حالا ما خیلی روی این مسئله، چون عرض کردیم مسائل استظهاری اینها برهانی نیست، ممکنه کسی مناقشه بکنه و نپذیره، لکن وقتی که انسان اون جهات او ذهن خودش رو در این مسائل حاکم قرار بدهد، بعید نیست که حاکم بکند به اینکه عرف چنین آیی رو در مقام استفاده از دلیل استفاده میکنه که نهی به آثار متعلقه. خب اینشو که عرف استظهار کرد، ملازمه عقلیم به دنبالشه که اگر آثار محرم و منهی و انه واقع شد، عقل حکم می کند به این که معامله دیگه نمی تواند صحیحاً واقع بشه، ولو این که ملکیت و زوجیت و اینها امور اعتباریه هستند، اما عرض کردیم اعتباریه هم این طور نیست که یک نطاق وسیعی داشته باشه، بلکه باید مواردی باشه که مستلزم لغویت، مستلزم اعتبار یک امر بلا اثر و بیهوده نباشد. لذا نمی شود که اعتبار ملکیت یکی از آثار ملکیت ترتب پیدا نکنه، اعتبار زوجیت بشه اما هیچ یک از آثار زوج ترتب پیدا، نه اینکه پیاده نشود خارجن، شرط آثار زوجیت در کار نباشه، زوجیت هست اما ولو یک اثر مثل محرمیتی دیروز اشاره کردیم حتی اون هم تحقق نداشته باشه، دیگه چه معنا داره که شارع از یک طرف اعتبار زوجیت بکنه و از طرف دیگر حتی یک اثر از آثار زوجیت رو مترتب بر این زوجیت نکند. اینجا اعتبار زوجیت لغویه و امکان نداره از شارع تحقق پیدا بکنه. خب اگر نظرتون باشه در این بخش از مسئله، ما عرض کرده ما در ملازمه عقلی بین حرمت و فساد داریم، لکن برای تکمیل این بحث یک توهم توهمی که توهمم نیست، بزرگانی مثل مرحوم شیخ انصاری قدس رو شریف مطلبی رو به عنوان مکمل و متمم این بحث به استناد بعضی از روایات ذکر کردن و اون اینه که می‌فرمایند بله همون طوری که گفته شد اکثر موارد غیر از قسم اخیر این حرمت معامله و فساد معامله هیچ گونه ملازمه عقلیه‌ای که در اون سه قسم اول هیچ ملازمه عقلیه‌ای وجود نداره. مرحوم شیخ می‌فرمایند قبوله، لکن ما روایات داریم و بعضی از روایات ازش استفاده می شود که اگر خوب دقت بفرمایید، اگر یک معاهی حرمت شرعیه پیدا کرد، ولو اینکه این حرمت شرعیه عقلن ماد نیست، ما شرعن ملازمه با فساد، به عبارت دیگر ملازمه با فساده. خود شارع گفته اگر جایی یک معامله ای حرام باشه، مثل اینکه اینجوری فرموده من حکم میکنم به فساد این معامله، یعنی من شارع ملازمه قائلم ولو عقلم ملازمه قائل نباشه. اینطور نیست که اگر عقل قائل به ملازمه نشد شرعم نباید قائل به ملازمه بشود. نشارع تعبدن ممکنه بگوید که اگر بیعی حرام ولو اون قسم اولش که دیگه از همه روشن‌تره، همون تکلم به الفاظ بی اگر حرام شد، کسی در حال نه تو و اشتری تو گفت، شارع بگه من این رو ملازم با فساد میدونم تعبدن، ولو اینکه عقلم هیچ قائل به ملازمه نباشه. فرمودند که از بعضی از روایات نا استفاده میشه که ما ازش تعبیر میکنیم به وجود ملازمه شرعیه تعبدیه بین حرمات، ولو اینکه هیچ ملازمه هم در کار نیست. و این هم روایتی است که مرحوم شیخ در مکاسب در بیع العبد خیلی روش بحث می‌فرماید. مرحوم آیا آخوندم به عنوان اینکه توهم شده که این روایت دلالت بر یک همچه ملازمه شیعی داره، که خب مرحوم شیخ در کتاب تقریراتشون این مسئله ملازمه رو کاملا مطرح کردن، این روایت رو نقل می کنن. خب روایت مفادش اینه، روایت رو اولا هم صدوق در من لا یحضر هم کلینی در کتاب کافی یک سند صحیحی از زراره نقل می کنن. زراره میگو از امام باقر صلوات الله علیه سوالی کردم، سوال بود که یک عبدی تزوج به غیر اذن سیده، عبدی بدون اذن مولاش رفته ازدواج کرده، زن گرفته، تکلیف چیه؟ ما فرمودن که زاکه الی مولا، این اختیارش با مولاست، مولا میتونه این بیع رو اجازه کنه، این نکاح رو میتونه این نکاح رو اجازه نکنه. و فرق بینهما، بین این عبد و زوجه ایجاد تفرقه کنه با عدم اجازه این نکاحی رو که انجام داده. در حقیقت در اینجا شبیه اون چرا که مشهور در باب بیع فضولی ذکر می کنن، امام این مسئله رو بیان کرده. مشهور در باب بیع فضولی میگن فضولی صحیحه، لکن نیاز به اجازه مالک داره، اگر مالک اجازه کنه بیع فضولی صحیحاً تاماً واقع میشه، و اگر رد کنه بیع فضولی کنار میرود. امامم نظیر همین معنا رو در تزویج عبد بدون اذن سیدش بیان کردن. بعد زراره خدمت امام باقر عرض می کند، می گوید آقا این حکم ابن عتیبه که از فقهای مخالفینه و همینطور ابراهیم نخعی و همینطور اصحاب و شاگردان این حکم و ابراهیم، اینا یک نظریه دیگری در این باب دارند، و اون نظریه این است که میگوین ان اصلا نکاح فاسد که این عبد انجام داده، من رسن فاسده، ولا یهلو اجازت و سید له، اگر مولام اجازه کنه فایده نداره، این از پای بس ویران است و خرابه، و اجازه مولا هم نمیتونه این تأیید بکنه و تصحیح بکنه. میگه بعد از آنی که لب رو خدمت امام باقر عرض کردم، ایشون در مقام ابطال حرف اینها و اثبات فرمایش خودشون دلیلی رو ذکر کردن، فرمودن که انهو لم یأس الله، این عبد که معصیت خدا رو نکرده، و انما عصا سیدهو، این فقط مولای خودش رو عصیان کرده اما خدا رو عصیان نکرده. فاذا اجا، وقتی که مولا اجازه کرد و راضی شد، فهو له جائز، دیگه این نکاح برای عبد جائز و نافذه، و دیگه نیازی نیست به این که بگیم این عقد باطله و از نو جددن باید یک عقدی واقع بشود. اون وقت در بیان این استدلال انهو لم یأس الله و انما عصا سیده، این نیاز به توضیح داره، مخصوصا با توجه به یک نکته که اون نکته در مسئله مشکل ایجاد کرده، اینه که اگر عبدی عصیان کند مولای خودش رو، این عصیان الله حقوق پیدا کرده، برای خاطر اینکه اطاعت مولا را بر عبد خداوند واجب کرده، خدا واجب کرده که عبد تابع اوامر و نواهی مولای خودش باشه. لذا اگر عبدی بیا عصیان بکند مولای خود، که این روایت میگه و انما عصا سیده، خب این عصیان سید ملازم با عصیان خداوند تبارک و تعالی هم هست، بین این دو مطلب شده. انهو لم یأس الله و انما عصا سیده، ما ان عصیان السید لا یکاد و ینفک و ان عصیان الله تبارک و تعالی. مشکلی است که در اینجا وجود داره. مرحوم شیخ انصاری علی ما فی تقریراته که عرض میکنم برای اینکه مراجعه کنید، چون یه قدری کلام خود مرحوم شیخم پیچیده است و نیاز به دقت داره. ایشون یک بیانی در این رابطه داره و در نتیجه از روایت اون ملازمه رو استفاده بفرماید. آقای آخوند صاحب کفای روایت رو، یعنی این تعلیل رو، نحوه دیگری معنا می فرمایند و در نتیجه خان بفرمایند که این روایت هیچ ملازمه شرعیه ازش استفاده نمی شود. لذا اینها رو با دقت مطالعه بفرمایید برای فردا.